بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه معاصر در رابطه با مرجعیت زنان مباحثی مطرح شد. یک دسته روایاتی هست که دلالت می کند بر این که زنها رو برای تصمیم گیری در امور دیگران انتخاب نکنید. زنها دنبال کار خودشون باشند، به کار دیگران تصمیم گیری نکنند. در بحث گذشته روایتی رو در این رابطه بیان کردیم، حالا این روایت هم مضمونش همون روایت قبلی است که قال امیر المؤمنین علیه السلام فی وصیته لابنه محمد ابن الحنفیه. روایت آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در وصیتی که به پسرشون محمد ابن حنفیه دارن اینه: یا بنی. تا این جایی که روایت ظاهرا مفصله، این قسمتش که به درد ما میخوره: و این استطعت الا تملک المرأه من امرها ما جاوز نفسها ففعل. این استطعت، اگر توانستی، الا تملک المرأه، که این خانومتون رو دیگه اجازه ندید که من امرها ما جاوز نفسها، کارای خودشو بکنه، کارای دیگران رو دیگه انجام نده. زن کار خودشو انجام بده، یه کارهاییست که مربوط به خود زنانه، خب اون کارها رو خودش انجام بده. اما اینکه بیاد همه کاره بشه و دخالت تو کارها بکنه و اینها، این کارو نکن. شما که میخوای شوهرداری بکنی، زنتو اینجوری بار بیار، کار خودتو انجام بده، منم به کار شما دخالتی ندارم، شما هم به کار ما مثلا خیلی دخالتی نداشته باش. و این استطعت الا تملک المرأه، یعنی او رو صاحب قرار ندی که بیاد از امر خودش تجاوز کنه، بگه حالا این کار تو چرا این کارو کردی، شما چرا این کارو کردی، دیگه نه به اون کارو دخالت نکن، شما کار خودتو انجام بده. فانه ادوم لجمالها، اگر میخوای خانم جمالش خیلی عالی و خوب بمونه، اعصابش خراب نشه، هی کار بهش نده، اون کارو تو انجام بده، اون کارو تو انجام بده، اون کارو، هی کار که به زن واگذار بکنی، این روحیش، اعصابش خراب میشه و جمالش هم از بین میره. و ارخال بالها، یعنی آرامش خیال پیدا میکنه، حد خودش رو در محدوده خودش کارهاشو انجام میده، بچه داری میکنه، غذایی درست میکنه، بالاخره همون کارهای معمولی خودش رو انجام بده. اما اگر بخواید یک کار دیگری رو بهش واگذار بکنید، این اعصابش خراب میشه و ارخال باله‌ها یعنی آرامش خیال براش پیدا میشه. وقتی کارهای خودش رو خودش انجام میده و در کار دیگران هم دخالتی نداره. شما نمیخواد قصه پول رو بخورید، شما نمیخواد قصه مسائل مالی رو داشته باشید. چی کار داری؟ من قرض دارم، ندارم، مشکلات دارم، اینا رو ندونی بهتره. آدم عیالش رو اینجوری بار بیاره که در کارهای اجتماعی و کارهای دیگه خیلی اطلاعاتی نداشته باشه، همون دنبال کار خودش باشه. بله؟ بله بله، درسته فرمایش شما. و احسن لحاله ها، برای حال زن این بهتره، به نفع خودشه. زن ها گاهی میخوان دخالتی در کار مرد ها بکنن، ولی برایشون خوب نیست، اعصابشون خراب میشه، ای قصه میخوره. گاهی ما خودمونم مواجه هستیم، میخوام یه پولی به یه کسی بدیم، میگه بابا چرا اینجوری زیاد میدی به ایش، چرا نمیدونم چی کار میکنی، هی دخالت میکنن تو کارها، به این بچه، به اون بزرگ، به اون یکی، این دخالت در کارها رو به زنها ندید، بذارید کار خودشون رو انجام بدن. خب پس هم برای جمالش این بهتره، هم برای خیالش آرامشش بهتره. و احسن لحالها فإن المرأة ریحانه، زن یک مثل یک گل خوشبویی است که باید ازش استفاده ببری، بوش کنی، خوش باشید با هم. و لیست به قهرمانه فدارها، باش مدارا کن. علا کل حال باش مدارا کن، باش دعوا نکن. زن جایی نیست که بخوای باش هی دعوا کنی و اعصابش رو خرد کنی و نه زن باید خوش و خرم باشه و راحت، کاری هم به کار مرد نداشته باشه، با یه آرامش زندگی بکنه. این برای خودش هم خیلی عالیه، برای شما هم خیلی عالیه. فدارها علا کل حال، هر جوری شده باهاش کنار بیا، باهاش مدارا کن، دعوا نکن. و احسن صحب لها لیصفو عیشک، مصاحبت خوبی باهاش داشته باش، همش باهاش بگو، بخند، خوش باش، راحت باش، تا اینکه زندگی گوارایی داشته باشی. و الا بخوای هر روز هی باهی باهاش بحث کنی و هی کار به اختش بگذاری و اونم هی انقلت و قلت بکنه و شما هم انقلت و قلت، زندگیتون تلخ میشه. اون کار خودشو بکنه، شما هم کار خودتو، خیلی هم دخالت بهش نده تو کارهای شما دخالت بکنه، اعصابش خراب میشه وقتی بفهمه شما چه مشکلاتی دارید، چه مسائلی دارید. اینا هیچ لزومی هم نداره که او بدونه. و این خب شما بزرگان چی فهمیدید این روایت؟ حالا بحث سندی داره، بحث دلالی داره، ولی حالا قطع نظر از سند روایت، چون شبیه این روایت یه روایتیست که مرسل سند نداره، ولی در نهج البلاغه هم بله اونم بله هست، حالا اونم عرض میکنیم. ولی در کل این محتوا ظاهرا از ائمه، از آقا امیرالمؤمنین صادر شده. خیلی بحث سندی نداریم، ولی آیا از این روایت شما استفاده میکنید که زنها صلاحیت برای مرجعیت ندارن مثلا، اینو میتونید استفاده کنید یا نه؟ به نظر میرسه که حالا از نظر سند که یک روایتش که این محتوا رو داره سندش ضعیفه، ولی یه روایتی هست که مرحوم صدوق نسبت داده به معصوم ولی سند نداره، مرسله ولی نسبت محکمی داده به معصوم، و در نهج البلاغه هم که آمده. در مجموع ما خیلی بحث سندی در این جهت نداریم، اما از نظر دلالی آیا این محتوا دلالت میکنه که زنان لیاقت برای هیچ کاری ندارن، برای مرجعیت ندارن؟ جزاکم الله. حالا سؤال اینه که در این روایت آیا فتوا دادن دخالت در کار دیگرانه یا اخبار عن حکم الله؟ یعنی اگر زنی مجتهد شد و حکم خدا رو استنباط کرد، این داره در کار دیگران دخالت میکنه یا نه حکم خدا رو بیان میکنه، یه خبری رو داره میده که خداوند این رو واجب کرده به این دلیل به این دلیل به این دلیل، هازا واجبون و هازا حرامون. این آیا تصمیم گیری در کار دیگرانه که ما بگیم مصداق این روایته، یا نه تصمیم گیری در کار دیگران نیست؟ تصمیم گیری در کار دیگران اونیست که شما بخواید یه چیزی رو از خودتون بگید و برای دیگران تصمیم گیری بکنید، ولی اینجا نه، میگه خدا اینو میگه، دستور خدا اینه، آیه قرآن اینو مطلب رو بیان میکنه، روایت این رو بیان میکنه. این در مورد دیگران تصمیم گیری نیست. این اولا. نکته دوم این است که این حکم الزامی نیست. فإن استطعت یعنی چی؟ یعنی اگر بتونی این کارو بکنی خوبه، که کارهای رو خانوما رو به خودشون واگذار کنید، کارهای خودتون هم خودتون انجام بدید، به اونها واگذار نکنید. فإن استطعت این کارو بکن، تونستی این کارو، پیداست این یک امر ارشادیه، یک امر مولوی نیست، یه امری نیست که لازم و واجب باشه. معناش اینه که اینجوری بهتره که زنها کار خودشون رو انجام بدن، مردها هم کار خودشون رو انجام بدن و اعصابشون اینجوری آرام تره. یعنی خانم ها نمیتونن؟ بله، بله، بله. حالا یعنی راهنماییه دیگه، حکم ارشادیه، یه حکم مولوی نیست. یعنی این روایت رو نمیتونید بگید؟ بله، درست، نه ببینید منظور چیه. منظور این روایت اینه که زن باید حفظ بشه برای خانواده، برای اداره خانواده، برای این کارهایی که معمول خودش انجام بده، اما اینکه یه کارهای اضافه‌ای به عهده‌اش بیفته، این عرض کنم بر این که درست برای دیگران بخواد تصمیم گیری بکنه و دخالت در کارهای دیگران بکنه، یه اعصابش خراب میشه، روحیش از بین میره، فکرش خراب میشه. این معناش این نیست که این نمیتوان نداره، نمیتونه، این برای اینکه آرامش بیشتری داشته باشه. خب مسلمه، خب وقتی یه زن درس بخونه، ریاضیات بخونه، طب بخونه، فیزیک بخونه، خب یه مقداری فکرش مشغول میشه. نمیشه شما بهش بگی که بابا تو خونت نشستی غذایی درست بکن، میل بکن برای شوهرت، برای زندگیت. مثل این میمونه که شما میگید دختر من بهتر این است که شوهرداری بکنه تو خونه، غذایی درست بکنه، با شوهرش بگه بخنده. خب نه، میخواد بره جراح بشه. خب میخواد بره جراح بشه تو بیمارستان، این دیگه نمیتونه اون زندگی معمولی شوهرداری رو بکنه. این خانم جراح توی بیمارستان هر روز داره زایمان میکنه، چنین میکنه، سزارین میکنه، عمل میکنه. خب این دیگه اون زنی که توی خانه با شوهرش به اون زندگی عالی که با هم داشتن اونو نداره، اون یه خدمت دیگریه، این یه خدمت دیگری. نه اینکه توانشو نداره، ولی در این حال اگه میخواد یه آرامشی داشته باشه، اعصابش راحت باشه، خوش و خرم باشه، همینی که تو خونه باشه و این زندگی معمولیشو داشته باشه. اما اینکه اگه رفت جراح شد چی؟ خب جراح بشه، نه اینکه توان نداره. چرا؟ بهترین دکترها هم خانوم ها میشن، ولی اون زندگی آرامی که داشتن تو خونه اون زندگی آرام رو ندارن، زندگیشون به هم میخوره. حالا بالاخره در حد نه، آرامش جامعه به هم نمیخوره. این همه ما طبیبهایی داریم که خانوم هستن، دندونساز هستن، اتفاقا چقدر هم خوبه که برای خانوم ها دندونسازی بکنن، برای خانوم ها جراحی بکنن، برای بله. حالا در حد اشکال داره این کار؟ نه، هیچ اشکالی نداره. اگه ما بیمارستان زنانه داشته باشیم که خانوم ها به اون بیمارستان مراجعه بکنن، از اولش پرستارش زن باشه، جراحش زن باشه، آمپول زنش زن باشه، دکترش زن باشه، همش زن باشه، زن ها اونجا مراجعه کنه، چقدر عالیه. این چه اشکالی داره؟ این نمیتونیم. اما در این حال اون زنی که اونجا داره کار میکنه با اون زنی که تو خونه همیشه آبگوش درست میکنه و چلو خورش درست میکنه فرق میکنه. بله، در هر صورت این روایت در مقام این نیست که زن رو تضعیف بکنه، میخواد بگه جایگاه زن اینه، زن بیشتر برای این خلق شده که در کنار مردش باشه، یه زندگی آرامی با هم داشته باشن، با هم صفا بکنن، بگن، بخندن، خوش باشن، راحت باشن. اما این که بیایی شما هی کار به عهدش بگذاری، خب اون دیگه، اون زن دیگه میشه یک مرد در حقیقت، مثل یه مرد میمونه که جراح است و چنین است و چنان است و اینا. در هر صورت
اخلاقیات و نحوه زندگی کردن میخوره تا مخالفت یا موافقت مرجعیت زن.
بله بله، همین یه مطلعه ارشادی است. لذا آقایون هم همه گفتن یه حکم ارشادی است برای یک زندگی بهتر، زندگی عالی‌تر، که انسان راحت باشه. خب زنش اگر خب تو خونه باشه و کارهای منزل رو انجام بده و بچه ها رو تربیت بکنه، یقینا از یه جهاتی بهتره تا اینکه بره فرض کنید استاد دانشگاه بشه، نمیدونم طبیب بشه اینها. اون البته یه خدماتی است که حالا خیلی ها اصلا گاهی ازدواج هم نمی کنن، میرن طبیب میشن، میرن جراح میشن، میشن عرض کنم برای اینکه کارهای اجتماعی انجام میدن. نه هیچ قهرمانی نمیخواد. رحم مرجعیت اخبار از حکم الله. شما میگه این آیه این روایت این دلالت رو داره و این دلیل هم براش اقامه میکنید، حالا میخواد زن باشه میخواد مرد باشه فرقی نمیکنه. حالا روایات دیگری که در اینجا هست اینا این مهمتره، حالا این تمام شد، ولی بالاخره اینها دلیل نقصانی برای زن نبود، ولی این روایات دیگه دلالت میکنه بر نقصان العقول. معاشر الناس، در نهج البلاغه آقا امیرالمؤمنین میفرماید معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان نواقص الحظوظ نواقص العقول، فاما نقصان ایمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في ايام حيضهن. خب اینا نواقص ایمانن، چرا زنها چرا نواقص ایمانن؟ به خاطر اینکه حیض میشن و ایام حیض نماز نمیتونن بخونن، روزه نمیتونن بگیرن. و اما نقصان و عقولهن نه، این که میگیم ناقص العقلن، به خاطر اینکه فشهادت و امرأتین که شهادت رجل، دو تا زن شهادت بده اندازه یک مرده، معلوم میشه اینا عقلشون بالاخره با مردها فرق میکنه. و اما نقصان و حضوزهن نه، نصیبشون هم اینها در دنیا کمه. به خاطر چی؟ به خاطر فمواریسهن علل انصاف من مواریس رجال. شما میگید دختر نصف پسر ارث میبره، اینم حظشه، هم حظش کمه هم عقلش هم ایمانه. خب اینم در نهج البلاغه است و در خطبه هشتم نهج البلاغه شما این روایت رو میبینید. اینو چی کارش میکنید؟ این بله؟ حالا بالاخره این روایت این خطبه آقا امیرالمؤمنینه، نواقص العقول و نواقص الایمان و نواقص الحظوظ. بله، در نهج البلاغه خطبه هشتادم این روایت رو شما از آقا امیرالمؤمنین میبینید. خب این در این مضمون، البته روایت مرسله، ولی این مضمون به صور مختلف آمده ذکر شده. خب حالا شما اشکال به آقا امیرالمؤمنین دارید؟ حالا بالاخره شما الان باید اینو توضیح بدید که باز در روایت دیگر دارد که مر رسول الله علا نسوتن فوقف علیهن. آقا رسول الله مرور میکردن، یه ده خانوم ها بودن، فوقف علیهن ثم قال یا معاشر النساء ما رأیت نواقص عقول و دین اذهب به عقول ذوی الالباب. من آدم تعجب میکنه، تعجب رسول خداست، میگه اینا عقلشون کمه ولی عقل دارها رو بیعقل میکنن. اذهب به عقول ذوی الالباب، خیلی آدمای با عقل گول همین زنها رو میخورند. و عرض کنم بر این که بعد ما رأیت و نواقص عقول و دین هم نواقص العقولید، شما خانوما هم نواقص دین هستید، اما از هبا به عقول زبل الباب، اما صاحبان عقل و غیری افراد مهم رو شما فریب میدید. بعد حضرت میفرماید انی قد رأیت و انکن اکثر اهل النار، شما بیشترتون اهل جهنمید. یوم القیامه فتقربن الی الله عز و جل، حواستون رو جمع کنید، سعی کنید که به خدا نزدیک بشید. حالا اینجا اول این مطالب و رسول خدا میفرماید، بعد میفرماید بر این که حواستون رو جمع بکنید تا نزدیک به خدا بشید. مستطعتنه، تا مادامی که استطاعت و قدرت دارید سعی کنید آدم خوبی باشید. خلاصه زنها خوب بودنشون خیلی ارزشمنده، خیلی عالیه که زن خیلی عالی باشه، به خدا نزدیک باشه، متدینه باشه. فقالت امرأتون منهن یا رسول الله ما نقصان دیننا و عقولنا. فقال، یه زنی وسط به رسول خدا گفت ناقص العقلیم و ناقص دین هستیم، یعنی چی؟ اما نقصان دین کنه فالحیز الذی یصیب کنه، که لا تسلی ولا تسوم، همون مسئله حیز رو مطرح میکنن. و اما نقصان عقولهنه فشهادت کنه انما شهادت المرأة نصف شهادت الرجل. در هر صورت مضمون شبیه همون روایت قبلیست، که از این روایت روایت دیگری هم باز به همین مضمون وارد شده. بله درسته فرمایش. حالا اجازه بدید میرسیم انشاءالله. حالا البته از کلمات شما بزرگواران من استفاده میکنیم که حل این مشکل چیه. حالا امام عسکری علیه السلام در تفسیره عن آبائه عن امیر المؤمنین علیه السلام فی قوله تعالی فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان قالت عدلت امرأتان فی الشهاده به رجل واحد. اینم یه روایت دیگریست. فإذا کان رجلان او رجل و امرأتان اقام الشهاده قضا به شهادته. و جاءت امرأتون الى رسول الله فقالت ما بال الامرأتین به رجل فی الشهاده و فی المیراث. فقال رسول الله، اشکال کرد یه خانومی به رسول خدا که این چیه قضیه شهادت ما رو اینجوری کردید و ما اندازه نصف یک مرد نمیتونیم شهادت بدیم، ارثمونم که اینطوری شد. رسول خدا فرمود ان ذالک قضاء من ملک عدل حکیم، دستور خداست، خدا اینطور دستور داده، شما هم باید تسلیم باشید. خدایی که ظلم نمی کند، یقین بدونید این دستور خدا ظلم نیست. لا یجور، جور نمی کنه، ظلم نمی کنه، ولی دستور خداست که ارثیه زن نصف مرده، شهادتش هم نصف مرده. ایها المرأه لأنكن ناقصات الدين والعقل، باز رسول خدا میفرماد شما ناقص العقلید و ناقص الدینی. بله ان احداكن تقعد نصف دهرها لا تصلي بهيزة و انكن تكسر دلها. رسول خدا میفرماد بر این که شما هم ناقص العقلید هم ناقص الدینید. خب یه مدتی از ایام زندگیتون که حیض هستید نماز نمیخونید، روزه نمیتونید بگیرید. و یکی هم این که شما همیشه دهانتون بدگویی میکنه و انکن تکسرن اللعن، ای بدگویی میکنید، و تکفرن العشیر، به عشیرتون کفران نعمت میکنید. تمکسو اهداهن عند الرجل اشو سنین فساعدن، 40 سال برای یک آقای کار میکنی، غذا درست میکنی، جارو میکنی، پارو میکنی، همه که ظرف میشوری، همه کارا رو انجام میدی، بعد یحسن الیها، اینقدر کمک کردی، اینقدر زحمت کشیدی برای این آقا، و ینعم علیها، این همه انعام کردی، محبت کردی، جانفشانی کردی برای یه مردی، فاذا ضاقت یده یوما او ساعتا خاصم تو. حالا یه روز پول نداره این آقا، اومد خونه میگه فلان چیزو بخر، میگه ندارم بخرم، پول نیست، تورم، مشکل دارم، شروع میکنی بدگویی کردن. این علامت بیعقلیته. بابا تو که 50 سال جون کندی، زحمت کشیدی برای این مرد، خب این مردم در کنار تو بوده، با هم بودید، خوش بودید، اما وقتی پولش کم میشه، تا پولش کم میشه این سرصداش در میاد. فَإِذَا ضَاقَتْ يَدَهُ يَوْمًا أَوْ سَاعَةً، حتی یه ساعت میگه ندارم، خواستم تو باش دعوا میکنی. و قالت ما رأیت منک خیرا، میگه هیچ، ما از تو هیچ خوبی ندیدیم. بابا 50 سال با هم زندگی کردید، این خانم یه ناراحتی که میبینه یه مرتبه شروع میکنه به انتقاد، و ما از تو هیچ خوبی ندیدیم، ما هیچ، بابا 50 سال با هم بودیم، با هم زندگی کردیم، خوش و خرم بودیم، حالا من خود قرض دارم، گرفتارم، مشکل دارم، این علامت بیعقلیشه. بابا تو این همه صفا و وفا و زندگی و خوبی و اینا همه رو فراموش میکنی، یه مرتبه میگه اصلا تو هیچ به درد نمیخوری، چرا اینطوری هستی چنین، یه مرتبه یه جملاتی میگه که با این همه زحماتش هیچ تناسبی نداره.
بله.
حالا اینا هیچ کدوم سندای محکمی نداره. بله. حالا در هر صورت این رو صاحب وسائل، وسائل و شیعه، جلد 27 صفحه 272، بعد اون قسمت اولم من لا یحضره الفقیه، جلد 3 صفحه 391. خب این روایات هست. شما بزرگواران این روایات رو دیدید، حالا از نظر سند یه بحثی داریم که معتبر نیستند، بعضی از روایاتش مرسله، بعضی از روایاتش سندش درست نیست، ولی در نهج البلاغه آمده و مشکل سندی رو ما نمیتونیم خیلی روش بحث کنیم. ظاهرا این مضامین از آقا رسول خدا و آقا امیرالمؤمنین وارد شده. آیت الله مصباح رضوان الله علیه، آیت الله مکارم سلمه الله تعالی، آیت الله جوادی سلمه الله تعالی برای شما این رو حل کردن. میگن این داستان چیه؟ این راههایی که این بزرگواران برای توضیح این مسئله نواقص العقول و نواقص الحظوظ و اینها بیان کردن، مناسبه که ما این رو ببینیم. احتمال اول، شما مجتهدید دیگه، باید نظر بدید. سوال، این قضیه خارجی است یا قضیه حقیقی است؟ یعنی طبیعت زنان اینطوره، کل زنان اینطورن، یا نه اون زنانی که سوادی نداشتن و در اون محیط عربستان مشغول زندگی بودن و کار بودن به اونها داره حضرت خطاب میکنه؟ اونا علمی نداشتن، درسی نخونده بودن. این یه احتمال. اگر گفتید این هن نواقص العقول والحظوظ والفلان، این مربوط به ایناست، مربوط به این زنهاییست که خب درسی نخوندن، سوادی ندارن، باید زندگی خودشون، لذا حضرت میفرماید شما ای ایراد میگیرید، بگید چرا پول نداری، چرا چی نداری، تو زید روایت هم داره. اگر اینو گفتید که این قضیتون خارجیه لا قضیتون حقیقیه، نمیخواد بگه کل زنان این چنینن، میخواد بگه که زنها این اختصا درشون هست، خب یه مدتی هیزن، یه مدتی عرض کنم بر این که خب مشغول کار زندگی هستند و اینها، این مربوط میشه به قضیه خارجیه نه قضیه هم. چرا؟ حالا این مسئله هیز که همیشه هست. بله؟ بله. حالا در هر صورت این یه احتمال. بله؟ بله. حالا در هر صورت این شما این سوال رو، آیا این مربوط به اون زنایی است که در اون نواقص العقول به اطلاق شده به همه زنهاست، یا نه یه عده از زنها این چنین هستن؟ بله. حالا بالاخره یه اقتضاعاتی در زنها هست که، حالا این یه احتمال که آیا قضیه حقیقی است یا قضیه خارجی است، یا یه مقدارش قضیه حقیقی است یه مقدارش قضیه خارجی است. آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه در اینجا یه نظری دادند. نظر آیت الله مصباح رو که آیت الله مکارم هم تقریبا همین طور بیان کردند، می‌فرمایند بر این که عرض کنم بر این که در خانم ها احساسات زیاده، عواطف زیاده. شما این بچه یک ماه رو اگر به شما بگن دو روز نگهدار، نمیتونی نگهداری. دو ساعت بگن نگهدار، نمیتونید نگهدارید. اما این خانوم شب بیداره تا صبح، همش این بچه رو نگهداری میکنه. این به خاطر چیه؟ به خاطر عاطفه ایست که داره. عاطفه زن خیلی زیاده، احساساتش خیلی زیاده، علاقش خیلی زیاده، خیلی علاقه داره به این زن، به این بچه، و لذا فداکاری میکنه، خودش رو، جانش رو فدای این بچه میکنه. ولی شما این کار رو نمیکنید. من از شما سوال میکنم، آیا این عواطف و این احساسات که در زن وجود داره اینا قیمت داره، ارزشه یا ارزش نیست؟ آیت الله مصباح فرمانی ارزشه، این ارزش بالایی داره، نه اینکه ارزشش کم باشه، نه، قیمت زن رو میبره بالا، قیمتش بالاست، خیلی بالاست. این عواطف، این احساسات، این محبت، این روحیه‌ای که این خانوم ها دارن اینا خیلی ارزشمنده. منتها این احساسات و این عواطف باعث میشه که عقلشون در مقابل این عواطف گاهی تحت تأثیر واقع میشه، میخوان اعدامش بکنن، قصاصش بکنن. این خانم میگه نکنید این کارو، تو رو خدا نکنید، نکشیدش بابا، این کشته چنین چنان. این احساساتش و عواطفش آیت الله مصباح میفرمایند چون زیاده گاهی با عقل منافات پیدا میکنه. این که میگن عقلش کمه، نه این که عقلش کمه، به خاطر این که عواطف غلبه پیدا میکنه و اونطوری که عواطف غلبه پیدا میکنه و اونطوری که باید و شاید نمیتونه. پس این که عواطف غلبه پیدا